چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم. وزیر دفاع ایران احمد واحدی چرا به تاجیکستان آمد؟ چرا سوالهای حوادث اندیجان تا به حال پاسخ خود را نیافتند؟ مبارزه قدرت ها روسیه، چین و آمریکا در آسیای مرکزی بعد از حوادث قرغیزستان تا کجا شدت گرفته است؟ مصاحبه با الکساندر کولی، پروفسور علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا آمریکا. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران پس از دیدار و گفتگو با همتای تاجیکش شیرعلی خیرالایف در صحبت با خبرنگاران مشترکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی تاجیکستان و ایران را عامل گسترش روابط استراتژیک نامید. ژنرال وحیدی از سطح همکاری های نظامی با تاجیکستان اظهار خوشنودی کرد و گفت این سفرش در رابطه با تحول جدید در روابط برای بهره گیری از ظرفیت هایی است که تا کنون کمتر استفاده شده است و امیدواریم تا آن را فعال کند. وزیر دفاع ایران وضع ناآرام افغانستان را یکی از عامل‌های گسترش و تقویت همکاری نظامی با تاجیکستان تلقی کرد و گفت موقع گئوپولیتیکی حاصل از ارتباط و همکاری های این سه کشور میتواند تعیین کننده باشد و هم میتواند کمک کند که به تأمین ثبات و حل بعضی از مسائل مانند مواد مخدر، تروریسم و بعضی از ناامنی های دیگر که میتواند در سایه این همکاری های سه جانبه حتما تقویت ببخشد. سابقه همکاری های نظامی و نظامی و تکنیکی ایران و تاجیکستان به سال 1997 برمیگردد. از آن سال تا کنون ایران در آموزش دادن کادرهای نظامی تاجیک، مجهزسازی تکنیکی نیروهای مسلح و تأمینات ارتش نوپای تاجیکستان کمک کرده است. از جمله با مساعدت ایران کارخانه تهیه کنی لباس نظامی برای سربازان و افسران ارتش تاجیکستان راه اندازی شده و ده ها متخصصان تاجیک در مؤسسه های تعلیمی ایران آموزش دیدند. تاجیکستان و ایران تا کنون یکدیگر را شریکان طبیعی عنوان میکنند، اما در عین حال روابط تاجیکستان با ازبکستان همسایه از یک سو و از سوی دیگر با شریک سنتیش روسیه به تیرگی گرایده و دچار مشکل جدی شده است و در چنین وضعیتی به گفته تحلیلگران تاجیکستان میخواهد هم پیمان نو در کنار خود داشته باشد. اما این نظر نیز مطرح است که تاجیکستان در صورتی که روابطش با شریکان سابقش به سردی بیشتر میگراید گزینه دیگری برای جبران کردن جای آنها جز نزدیکی به ایران و افغانستان ندارد. ضمناً سفر وزیر دفاع ایران در ذهن محافل یک سلسله سوالهای را خلق کرده است که آیا اهداف پسیپردگی این سفر چیست و توسعه همکاری های تاجیکستان ایران در ساحات نظامی چه معنا دارد؟ و چنین همکاری ها تا کجا مطابق به عهده‌داری هایی است که تاجیکستان به حیث عضو پیمان امنیتی چون پیمان امنیت دست جمعی بردوش دارد. تاجیکستان به عنوان عضو پیمان امنیت دست جمعی ملزم است همکاری های نظامیش با کشورهای خارج از این ائتلاف را با دیگر اعضای پیمان هماهنگ کند، بخصوص در مورد تامین ارتش خود با سلاح ساخت کشورهای بیگانه. در هر صورت این سفر سوالهای زیادی را پیش آورد و ما هم رفتیم به صحبت رجب سفاروف، دانشمند تاجیک و مدیر کل مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو. و نخستین سوال خبرنگار آزادی میرزا سلیمپور از رجب سفاروف نیز این بود که آیا وزیر دفاع ایران برای چی به تاجیکستان آمده بود؟
همکاری های تاجیکستان ایران در رشته های نظامی به نظر من انگیزه های صرف سیاسی دارد، چون که چنین همکاری نه فقط از سوی روسیه بلکه از جانب خیلی از کشورهای آسیای مرکزی نیز با حساسیت قبول می شود. تاجیکستان در این اواخر به محض یک سلسله دلایل از جمله روابط سیاسیش با روسیه می خواد یک اندازه مستقلیت خود از شریکانش در پهنای پسا شوروی را به نمایش گذارد، ولی به تعبیر معروف سر باشد تا قیاف می شود. و دوشنبه که به کمک فعالانه روسیه در آن چارچوب و حجم قبلی دیگر امید نمی بندد، تلاش دارد این خالیگاه ایجاد شده را از جمله توسط گسترش روابط با ایران پر کند. دوشنبه به نظر من با این راه می خواهد به مسکو پیام بدهد که وسایل دیگری روابط نیز دارد، از جمله با ایران.
У Таджикистана имеются разные варианты действий и развития отношений в этом плане, в том числе и с Ираном.
اما رجب دورنمای روابط دوشنبه و تهران در ساحات نظامی تا کجا میتواند بکشد، به خصوص با توجه به تعهداتی که تاجیکستان برای مثال در چارچوب پیمان امنیتی دست جمعی بر عهده گرفته است؟
Вряд ли таджикско-иранские военно-технические отношения будут иметь глубокий.
Гумон аст ки ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Ирон дар соҳаҳои низомӣ ва фанӣ табиати амиқ ва дарозмуддат касб кунанд, чунки ин як соҳаи ба сари худ хеле ҳассос аст ва ҳар нав намоиши фаъолияти Ирон дар Тоҷикистон метавонад ҳамчун аломати фаъолияти ин кишвар дар саҳнаи Осиёи марказӣ арзёбӣ шавад ва ба як омили асабоният дар майдони сиёсатҳои бузурги чун сиёсати Русия ва Ирон ва Ирон Осиёи марказӣ تبدیل بیابد. به نظر من این بیشتر یک تلاش بازی است که ایران هم با تاجیکستان بازی میکند و تاجیکستان نیز به نوبه خود با بازی در آوردن قرطه ایران میخواهد و کشورهای مشخص پیام رفشنی بفرستد که چنین انتخابی را نیز در اختیار دارد.
ولی رجب فکر نمی کند که این سفر برای تهران یک نوع نمایشی هم باشد که نشان بدهد جمهوری اسلامی در انزوا قرار ندارد.
Иран – это мощнейшее государство исламского мира. По сути, региональное.
Иран аз муқтадиртарин кишварҳои ҷаҳони исломӣ аст ва амалан як абарқудрати минтақаӣ аст ки ҳар қадамаш ҳисоб шудааст ва ҳар мавриди сардии равобит миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва барои мисол Русия ҳатман талоши дар ин саҳна барои худ ҷои поҷустани Иронро ба дунбол меорад. Иран дар ҳаёти байналмилалӣ ба қадри кофӣ фаъол аст ва зарурати бузурги барои намоиши ҳузури худ аз ҷумла дар мисол روابط نظامیش با تاجیکستان نمی بیند. تهران خوب می داند که هر نوع این نمایش فعالیت در چنین ساحه حساس از چشم بازیگران دیگر پنهان نمی ماند. نمایش چنین حضوری بیشتر به سوی تاجیکستان می بود. ایران فقط از فرصت مناسب به محض سردی روابط تاجیکستان با شریکان سنتیش پیش آمده با پیشنهاد حمایت به منفعت خود استفاده برده با این راه می خواهد نفوذش را در منطقه توسعه ببخشد. نقطه مهم همین است.
و رجب آیا دوشنبه و تهران می توانند همکاری های خود در نشتتهای نظامی را با قراردادهای مشخص از جمله در مورد تامین ارتش تاجیکستان با سلاح های ساخت ایران به اصطلاح مضمون و مندرجه نو ببخشند؟
Если говорить о перспективах, то ничего значительного в этой сфере не получится. Будут контакты.
Дар дурнамо пешрафти қобили мулоҳиза иро набояд чашм дор шуд. Тамосҳо дар сатҳи баланди дипломатӣ идома хонд кард, вале ин ҳама таъмини Тоҷикистон бо силоҳ ва ё пуштибонии Ирон аз Тоҷикистон дар соҳати низомиро ба дунбол нахоҳад овард. Ба назари ман сафари воҳиди як нав партофтани 60 به حفظ تاجیکستان از جانب وزارت دفاع ایران بود که در آینده چه خواهد شد، بخصوص با توجه به آن تهدیدهای موجوده به امنیت ایران. ولی ایران به قدر کافی زیرک است که به پیامد گشته های خود در تاجیکستان نیندیشد و با این گشت ها روابط خود را با دیگر بازیگران مهم در صحنه منطقه خراب کند.
صحبت خبرنگار آزادی مرزا سلیمپور بود با رجب سفروف، مدیر کل مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو. برنامه را با دو گزارش بخشیده به سالگرد رویدادهای خونین اندیجان ادامه می دهیم. از آن رویدادهای فاجعه بار 5 سال گذشت. 13 می سال 2005 نیروهای امنیتی ازبکستان به سوی مردم آسایشته که تای چند روز در میدان بابور اندیجان گرد همایی آسایشته دایر کردند آتش گشودند. از این حادثه به طور گسترده همچون کشتار دست جمعی نام برده می شود. آیا آن روزها فراموش شدند؟ حالا بعد از 5 سال مردم چه خاطرات از آن روزها دارند؟ پاسخ این سوالها در گزارش طاهر سفر، خبرنگار آزادی.
صاحب جاناتا ساکن شهر اندیجان که از ترسی تعقیب شدن نسبش را آشکار نمی کند می گوید که مردم شهر دیگر در مورد خونریزی های اندیجان در بیرون از خانه صحبت نمی کنند.
مطبوعات در ازبکستان آزاد نیست و حادثه های گذشته را بررسی نمی کند. گویا 5 سال پیش در اینجا چیزی رخ نداده است. بسیاری از مردم آن را فراموش کردند. تنها خانواده های آسیب دیده آن روزها را در یاد دارند.
آن روزها در اندیجان با تظاهرات آسایشته مردم شروع شد که رهایی 23 تاجر محلی را طلب می‌کردند که مقامات آنها را با گناه عضویت در سازمان مذهبی اکرمیه زندانی کرده بودند. تظاهرگران همچنین از وضع بد اقتصادی شکایت داشتند، اما تظاهرات بعداً به خونریزی تبدیل شد، چون یک گروه با حمله به قرارگاه نظامی سلاح به دست گرفته و از زندان اندیجان محبوسان از جمله تاجران محلی را آزاد کردند. گروه مذکور بعد کشتن پاسبانان زندان سپس رو به قرارگاه های حکومتی آوردند. عملکرد گروه مسلح سبب شد تا نیروهای دولتی با تانک و چرخبال به شهر وارد شوند. به گفته شاهدان، سربازان دولتی در میدان مرکزی بابور و کوچه های اطراف برای تظاهرگران تیر انداختند و در نتیجه به قول مقامات رسمی 187 نفر، اکثرا سربازان، هلاک شدند. ولی گروه های حامی حقوق می گویند تعداد قربانیان آن روز در اندیجان تقریبا 1000 نفر بوده است. با گذشت 5 سال ظاهرا زندگی در اندیجان به مجرای پیشینه خود بازگشته است. در این شهر که خانه 360 هزار نفر است، مردم اکثرا از راه تجارت و هنرمندی روز می گذرانند. فروخبک 26 ساله که دکان قصابی دارد می گوید از زندگیش راضی است و اگر کسی سخت کار کند و مالیات هم بپردازد مشکل نخواهد داشت. اندیجان به گفته ساکنانش بعد از سال 2005 تغییر کرده است و به خصوص میدان مرکزی شهر و محلی همان تظاهرات خونین. بنای شهرداری اندیجان که تظاهرگران اشغال کرده بودند دیگر شده است. حالا آن یک بنای بزرگ محتشم است که با پنجره‌های آهنین پیچانیده شده است. از میدان بابور هم نشانی نیست و جای آن را گلزار و فواره گرفته است. چون این به نظر می‌رسد که مقامات ازبکستان می‌خواهند حادثه‌های خونین اندیجان را از همین راه از خاطره مردم بزدایند. به گفته ساکنان محلی، حالا هیچ رسانه از آن حادثه ها یاد نمی کند. تعدادی از مردم اندیجان می گویند سبب چنین سکوت فضای ترس در شهر اندیجان است. فعالان محلی حقوق انسان هم می گویند که مردم و حکومت تا کنون از هم بدگمانند. صاحب جاناتا که دو فرزندش با گناه تلاش برای سرنگونی حکومت قانونی زندانی شدند، به این باور است که او را به فهرست سیاه مقامات وارد کردند.
من حرف زیادی گفتنی دارم، اما می ترسم. مقامات ماه یک بار مرا تفتیش می کنند، به خانه می آیند و دایر به فرزندانم سوال می کنند. می خواهم در این باره صحبت کنم، اما جرأت نمی کنم. من از جان خود می ترسم. آنها دیروز هم خانه من آمدند. هر ناظر نوی ملیسه یک بار به خانه من می آید.
هنگام تظاهرات ضد حکومتی قرقیزستان همسایه در ماه اپریل، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت برخلاف بعضی از گزارش رسانه ها، هیچ کس در ازبکستان با شوق از عملکردهای مردم آزادی دوست قرقیزستان پیروی نمی کند. اما مقامات شهر اندیجان مطمئن نیستند و در همان روزهای آشوبهای قرقیزستان ملیسای محلی چند نفر را برای بازپرسی دعوت کرده است. اکثریت آنها مردان یا زنان مذهبی شهر بودند که ارتباط هم به گروه های سیاسی نداشتند. با گفته یک ساکن اندیجان که از ترس تعقیب نامش را آشکار نکرد، در شهر آنها پس از سال 2005 به غیر از تقویت نظارت حکومت از بالای مردم دیگر چیزی تغییر نکرده است.
گزارش طاهر سفر بود درباره خاطره های مردم و کارشناسان از حوادث ماه می سال 2005 در اندیجان. اما حوادث اندیجان تحولات بزرگ را در سیاست های منطقه در پی داشتند. ازبکستان به تقاضای جامعه جهانی درباره تحقیق منصفانه حوادث اندیجان پاسخ رد داد. در پی این روابط تا این دم سرد تاشکند با مسکو بهبود یافت، اما روابط گرم واشنگتن و تاشکند به سردی گرایید. محاصره اطلاعاتی که رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به دنبال حوادث اندیجان براه انداخت و نبود بازجویی بی‌طرفانه سوالهای اصلی مربوط به خونریزی اندیجان را تا به حال بی جواب گذاشته است. نگاه به سوالهای بی جواب رویدادهای اندیجان در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
بی عدالتی، مذهب، بی بضاعتی، سرکوبی شدید مردم از جانب حکومت و ناعلاجی و بیچارگی در برابر این مشکلات، این همه باری سنگینی بود که مردم اندیجان در شب و روز حادثات با آنها میزیست و میجوشید. مشکلات اقتصادی و زندگی نابسامان از زمینه های دیگری به کوچه ها ریختن مردم اندیجان نام بر می شود. بازداشت و محاکمه 23 صاحبکاری با نفوذ این منطقه با اتهام عضویت در سازمان ممنوع تندرو و جدایی طلبی به اصطلاح قطره آخرین در کاسه لبریز صبر مردم شد. سبب های کوچک دیگری هم نامبر می شوند که گویا خونریزی های اندیجان در زمینه جنگ قدرت طلبی در بین کلان های ازبکستان به وقوع پیوست. برخی دیگر حادثه های اندیجان را صحنه سازی حکومت کریموف می خوانند که به دنبال انقلاب لاله قرقیزستان می خواست تخم ترس را در وجود مردم کشت کند و هوای انقلاب جویی را از ضمیر آنها دور سازد.
اکرمیه و خونریزی های اندیجان.
حکومت ازبکستان اکرمیه را از گروه های تندروی مذهبی اعلان کرد و گفت این گروه در پی سرنگونسازی حکومت و بنیاد دولت اسلامی می گردد. اکرمیه همچون گروهی نزدیک به صاحبکاران تصویر می شد که حق عضویت جمع می کرد و در فعالیت های خیریه سهم می گرفت. یک تن از نفران اکرمیه ادعا کرد است که آنها با مقامات محلی روابط خوب داشتند، با مقامات پاره می دادند و از این همکاری بهره می برداشتند. تا حال معلوم نیست که کدام عامل باعث سردی روابط حکومت محلی با اکرمیه شده است. گفته می شود که گروه اکرمیه از طرف اکرم یولداشف، یک معلم 29 ساله اندیجانی، در سال 1992 تأسیس یافت. فعالان حقوق انسان، گروه های مخالف حکومت، خبرنگاران و حتی کارمند امنیتی ازبکستان این ادعا را که شورش اندیجان را اکرمیه تشکیل کرده است بی پایه و اساس می خوانند. مطبوعات روسیه وجود این گروه را زیر سوال می برد و می گوید اکرمیه بافته و ساخته حکومت ازبکستان است که می خواهد خونریزی اندیجان را با این وسیله توجیه کند.
زندانی ها را کی آزاد کرد؟
مقامات ازبکستان 23 نفر را با اتهام جدایی طلبی، اهداف مذهبی و رابطه آنها با اکرمیه بازداشت کردند. این عمل واکنش شدید جانبداران گروه را به بار آورد. با فرضیه حکومت شب 12 می گروه مسلح به زندان اندیجان هجوم کرد و محبوسان را با شمول صاحبکاران آزاد نمود. در این حادثه یکچند نگهبان زندان کشته و یکچند بنای دولتی به دست گروه مسلح گذشت. حکومت ازبکستان این حادثه را همچون زمینه تیرکشادن در اندیجان توجیه می کند. اما تا 12 می تظاهرات اندیجان خیلی آرام و صلح جویانه عنوان می شد و مسلح بودن مردم نیز به مشاهده نمی رسید. با این حال که کسی مسئولیت هجوم به زندان را به دوش نگرفته است، عقیده به میان آمد که این گروه به تظاهراتگران هیچ بستگی نداشت. تا حال معلوم نشده است که آن گروه کی بود و کی آن را مسلح کرد.
تعداد قربانی های خونریزی اندیجان.
صبح 13 می نیروهای حکومتی به سوی تظاهرگران با شمول زنان و کودکان آتش کشودند، عملی که بعداً قتل عام اندیجان عنوان شد. تعداد نفرانی که در این روز کشته شدند مورد بحث های داغ است. حکومت از 187 نفر نام میبرد. به این تعداد خسارات جانی خود حکومت هم شامل است، یعنی 94 تروریست، 20 خاتمه حفظ ترتیبات، 11 عسکر، 94 شهروند ملکی و 5 نفر دیگر که شخصیت آنها معلوم نشده است. فعالان حقوق بشر و مخالفین حکومت تعداد کشته شده ها را نزدیک 1000 نفر برآورد کردند. سازمان همکاری های شانهای که ازبکستان در آن عضویت دارد از موقع تاشکند پشتیبانی کرد و این حادثه را دسیسه تروریست ها و تندرو ها عنوان نمود. هیئت حقیقت یابی اتحاد اروپا که بعد تقریبا 1.5 سال به ازبکستان وارد شد درباره حادثه اندیجان هیچ اطلاعی پیدا نکرد.
جسد های اندیجان کجا شدند؟
شاهدان عینی خونریزی های اندیجان با شمول خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی، مهاجران و حامیان حقوق بشر میگویند مقامات جسد تظاهرگران با شمول زنان و کودکان را از کوچه ها برچیده با ماشین ها بار کردند و بعداً در گوری دست جمعی که مکانش مشخص نیست زیر خاک نمودند. وقتی یک ساکن اندیجان از وجود گروه های دست جمعی در کناره های شهر اطلاع داد، 27 می سال 2005 خبرنگاری رادیوی آزادی به این مکان سفر کرد و 37 گور را برشمرد. ادعای وجود گروه های دست جمعی هیچگاه رسمان بررسی و یا از طرف حکومت تفتیش نشده است. رسانه های خارجی و فعالان حقوق بشر می گویند در حالی که جسد مردها به خیش و تبار آنها بازگردانیده می شد، جسد زنان و کودکان که گفته می شود در فاجعه اندیجان کشته شدند، هیچگاه دیگر رو نزدند.
جسد های اندیجان کجا شدند؟
برابری به دست امنیتی ها گذشتن شهر، صدها ساکن اندیجان از تعقیب نیروهای حکومتی به قرقیزستان همسایه فرار کردند. از این تعداد 400 نفر، برخی به دولت های اروپایی، برخی دیگر به امریکای شمالی و استرالیا انتقال یافتند. بعد یک سال این حادثه، بعضی مهاجران به دوری و غربت تاب نآوردند و دوباره عازم ازبکستان شدند، ولی در آنجا به تعقیب و بازداشت روبرو گردیدند. دلارام عبدالقادیرو، یکی از مهاجران اندیجانی که با چهار بچه خود از استرالیا به ازبکستان برگشت، در فرودگاه تاشکند بازداشت و ماه اپریل همین سال با اتهام دست داشتن در حوادث اندیجان به مدت 10 سال زندانی شد. از 23 صاحبکار اندیجانی، 3 نفر در هلند، 1 نفری در فنلند، شوئدیا و آمریکا به سر می‌برند. یک صاحبکار تا حال گمنام است و سرنوشت او روشن نشده است. 16 صاحبکار دیگر در ازبکستان زندانی شدند. یکی از آنها محمد شاکر عاقلف به طور مرموز در محبس فوتیده است. به دنبال حوادث اندیجان، حکومت ازبکستان از همسایه کشور قرقیزستان طلب کرد که فراری های اکرمیه را تسلیم کند، اما قرقیزستان هیچگاه آنها را استرداد نکرد. قسما از برکت دعوت های فعالان حقوق بشر که می گفتند استرداد گریزه ها را در ازبکستان به شکنجه و مرگ روبرو می کند.
گزارش ساجده مرزا خبرنگار آزادی بود درباره سوال های بی جواب رویدادهای های اندیجان در ماه می سال 2005.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده محترم برنامه سیاسی چشمانداز هستید که از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش می‌شود. و در ادامه درباره وضع در قرقیزستان. وضع در این کشور بعد از بسری قدرت آمدن حکومت موقت روز به روز کاهش می‌یابد. قرقیزستان باز شاهد تظاهرات نو می‌شود. در جنوب این کشور حکومت ولایات گاه به دست حکومت موقت می‌گذرد، گاه به دست جانبداران پرزیدنت سرنگون شده قرمانبیک باقیف. همچنین قرقیزستان در صدد قبول یک قانون اساسی نو است که به قول ایده باید نظام پارلمانی را در کشور جاری کند و به قول ایده دیگر نظام پرزیدنتی را حفظ نماید. همچنین از تشدید مبارزه قدرت‌ها قبل از همه آمریکا، روسیه و چین در منطقه زیاد گفته می شود. از الکساندر کولی، پروفسور دانشگاه کولومبیا، مؤلف نشریه های نیویورک تایمز، اینترنشنال هرالد تریبیون و وال استریت جورنال آمریکا، قبل از همه پرسیدیم که آیا چرا حکومت موقت قرقیزستان نتوانست قدرت را در این کشور کاملا به دست گیرد؟
Well look, the interim government is a very diverse group of people. Some are genuine reformers, but some are not.
ببینید، حکومت موقت قرقیزستان از گروه‌های گوناگون عبارت است. برخی واقعاً اصلاحات خواهند، اما برخی دیگر می‌شود گفت که تصادفاً اینجا افتادند. یعنی این سلسله گروه‌هایی است که هدف ایدئولوژی و عقیده‌های سیاسی گوناگون دارند. مشکل در آن است که حکومت قرقیزستان خیلی ضعیف است، پول ندارد، باقیف همه را برده است. حکومت موقت نمی‌تواند معاش و نفقه مردم را دهد. ساختار دولت خیلی ضعیف است، ساختار کریدیتی کار نمی‌کند. مشکل در پیش بردن کارهای دولتی پیش آمده است. مشکل در آن است که هنوز مشروعیت حکومت موقت نیز تحت سؤال است. همچنین اینجا مسئله اصلاحات کنستیتوسیونی است که حکومت موقت می‌خواهد هر چه زودتر آن را انجام دهد. از سوی دیگر به دست آوردن حقوق کنستیتوسیونی ضرور است برای پیاده کردن اهداف. حکومت موقت می‌خواهد آن قدرتی را که پرزیدنت‌ها از جمله اوقایف و باقیف داشتند محدود کند تا جلوی کارها در کشور را به دست گیرد و برای بالا بردن نقشه پارلمان میکوشد.
آقای کولی، برخی برینند که غرب میخواهد در قرقیزستان اداره پارلمانی باشد تا نمونه برای منطقه در شکست نظام های خودکامه شود. از سوی دیگر از جانبداران اداره پرزیدنت روسیه حمایت میکند که اگر ضرور آید باز مثل اوقایف و باقیف توانت قدرت را تغییر دهد. شما چه نظر دارید؟
بله، اما من فکر نمی کنم مسئله این باشد که غرب چی می خواهد و روسیه چی می خواهد. ما طی 5 سال اخیر دو نمایش را دیدیم که ضعف و کارناشایمی اداره پرزیدنتی در قرقیزستان را نشان دادند. راه نو باید تجربه شود که برای رقابت احزاب و دیگر نیروهای سیاسی فضا ایجاد و رشد جامعه را تامین کند. همچنین به این وسیله می شود از سقطه سوم پرزیدنتی طی 4-5 سال آینده در قرقیزستان جلوگیری کرد.
A third presidential collapse in another 4 or 5 years.
آقای کولی، منظور ما این است که مثلا روزا اوتونبایوا، رئیس حکومت موقت هم میخواهد رئیس جمهور باشد، قدرت داشته باشد، اما او از نظام پارلمانی پشتیبانی میکند. آیا پشت این بحث نیز قدرت ها هستند؟ هستند آنهایی که از این یا آن نظام پشتیبانی کنند و آن به منافع آنها در قرقیزستان و منطقه سازگار باشد؟
Yes, I think the European countries would certainly support it because most of them are parliamentary democracies.
بله، به نظرم کشورهای اروپایی از نظام پارلمانی پشتیبانی میکنند، به اون خاطر که اکثر آنها دموکرات های پارلمانی هستند. ما در بریتانیا شاهد یک حکومت ائتلافی خواهیم شد. در آمریکای ما ساختار آمیخته است، پرزیدنت قدرت بیشتر دارد. به فکرم کشورهای اروپایی از اداره پارلمانی پشتیبانی میکنند. اون چی مربوط به اوتنبوی است، به من امبیسی های شخصی او معلوم نیست. دیده می شود که او وطنش را دوست می دارد، اصلاحات می خواهد، اما برخی به سودلوهی از حد بیش او اشاره می کنند که به بینش های خود از حد زیاد باور دارد و نیز باور دارد که دیگران نیز مثل اویند. شخصا او را من بیشتر سروزیر تصور می کنم. من او را در نقش پرزیدنت دیده نمی توانم و باور ندارم که او خود خواهش پرزیدنت شدن را داشته باشد.
I can't see her in a presidential role and I'm not even sure that she would want the president.
ببینید، اگر قدرت ها با یک نفر کار داشته باشند آسان تر است در قیاس با این که با یک پارلمان نمایندگان یک ملت کار داشته باشند. مثلا در مثال دو، به اصطلاح انقلاب یا شورش قرقیزستان، خیلی ساده بود که قدرت تغییر خورد.
Right. No, I look, in any
درست است، در روابط دو طرفه واقعا با یک نفر کار گرفتن آسان تر است از اینکه با چندین نفر و انستیتوت کار گیری. از لحاظ نظریه برای روسیه نظارت یک نفر خیلی ساده است. شاید از دیگر طرف فراموش نباید کرد که با باقیوف چی شد. باقیوف شخص قدرتمند بود، نه در فکر آمریکا بود، نه در غم روسیه و نه در غم قرقیزستان، وی فقط در فکر و غم خود بود. بله، یک کس را نظارت کردن بهتر است، اما می شود که او را نظارت کردن توانست. ما دیدیم که باقیوف از نظارت مسکو بیرون بود، اما مردم این گونه نبود. یعنی روسیه باید احتیاط شود اگر از نظام پرزیدنتی امیدی دارد، زیرا کفالت این نیست که یک نفر مقتدر را اداره می شود کرد.
به نظر شما آیا موازنت قدرت ها بعد از حوادث قرقیزستان تا کجا تغییر خورد، نه فقط در قرقیزستان بلکه در آسیای مرکزی؟
I think there's a question of short-term and long-term balance. In the short term,
اینجا مسئله موازنت کوتاه مدت و دراز مدت است. در قرقیزستان در کوتاه مدت رقابت قدرت ها بدون شک به نفع روسیه تمام شد. روسیه و قرقیزستان طبیعی از قبل هم روابط خوب داشتند، اما در دراز مدت خود حوادث قرقیزستان ثابت کردند که تکیه تنها به یک قدرت برای استقلال کشور خطرناک است. بگذار امریکا یا روسیه یا چین، برای کشورهای منطقه معلوم شد که باید برای توسعه همکاری ها با راه اندازی روابط گوناگون جبهه بکوشند.
آیا در تاجیکستان تکرار حوادث قرقیزستان امکان دارد؟
It's very hard to say. Tajikistan is
در این باره صحبت کردن مشکل است. تاجیکستان کار خوبی میکند که با قدرت های گوناگون، روسیه، آمریکا، چین، اتحادی اروپا، هندوستان و غیره ها همکاری دارد و خطایی که قرقیزستان کرد نکرده است. میدانید نگه داشتن ثبات کار آسان نیست. در تاجیکستان ما حالا ثباتی را میبینیم که این را قدرت ها هم میخواهند. من این گونه آینده را برای تاجیکستان نمی بینم.
صحبت ما بود با الکساندر کولی، پروفسور دانشگاه کلمبیا، درباره وضع قرقیزستان و منطقه. شنوندگان محترم رادیو آزادی، با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهبان شما.
با خدا سپیده ها به تو سیاه، همه بی نوری تو در حال تباه. با خدا سپیده ها به تو سیاه، همه بی نوری تو در حال تباه. سر و سامان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه آه. هر سامانی جهان به نفسی تو، همه دردو همه رنجو همه آهن.